بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. تو این جلسه دوستان آیه خاصی رو پیشنهاد ندادن، ولی این آیه قبل از این آیات رو به مناسبت این که من یصرف عنه عن العذاب یوم اذن فقط رحمه، نه تنها صرف عذاب دلیل رحمت خداست و معلول رحمت حق است، بلکه اساسا عالم ابدیت مظهر رحمت و براهینی که برای اثبات معاد اهل کلام و برهان مطرح کردند، چند برهانی که هست، برهان حکمت، برهان عدالت، اینو قبلی ها هم در ادیان قبلی متکلمین قبل مطرح کردند، ولی چیزی که قرآن کریم به پیامبر خاتم وحی فرمود و دلیل بدیع و جدیدی هست که مرحوم آقای طباطبایی میگن از ادق آیات و الطف هست، برهان رحمت. قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله، کتب علی نفسه الرحمه، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وله ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. دنبالش آیاتی است که مفتخر بودیم، مشرف بودیم و در محضر این آیات جلساتی با هم مأنوس بودیم. من رو چند تا نکته رو خدا عنایت کند خدمتتون عرض میکنم، بعد نسبت به آیاتی که از قبل بوده یا این آیه دوستان انشاءالله جلوه میکنن، جلوه قرآنی، و ما هم سیراب میشیم انشاءالله. مناسبتش هم با مسائل توحیدی و ربوبی خیلی روشنه. از مظاهر ربوبیت حضرت حق سبحانه و تعالی وجود عالم بقاست که مظهر عدل خداست، مظهر رحمت خداست، و جلوه همه صفات الهی است، هم مظهر غضب، هم مظهر رحمت رحمانیه است، هم کرم، همه چیز است. حبیب من بگو، از اینا بپرس. این تفهیم در قالب سوال خیلی اوقع در نفوس است تا یه چیزی رو انسان ابتداعاً به طرف القا کنه. وقتی سوال میشه طرف یه آمادگی پیدا میکنه، به فکر میره، بعد یا خودش قادر میشه که جواب بگه، یا اگر گوینده جواب رو هم القا بکنه این تو جانش جا میگیره. قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله. این توحید ربوبی است، مالک آسمان و زمین کیست؟ و عالم ایجاد هم آسمان ها و زمین هم دیگه. قل لله، پاسخ روشنه، دعا توحید در خالقیت رو مشرکین هم قبول دارن. قل لله، اگه خالق هست مالک هم هست دیگه، خودش آفریده مال خودش. قل لله، به دنبال این اعترافی که از فطرت ها متوقع هست و جواب فطرت ها رو پروردگار متعال به پیغمبرش گفته بگو، در ادامهش کتب علی نفسه الرحمه، اونی که دارای قدرت لایتناهاست و مالک آسمان ها و زمین است، او بر خودش رحمت را لازم دیده. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، چون مالک است و چون رحمت را بر خود فرض کرده، لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، اونی که بر وجودش، بر ذاتش، بر صفاتش رحمت موج میزنه، قیامت جزء ضروریات رحمت حضرت حق سبحانه و تعالی است که قیامتم لا ریب فیه. این چه جور استدلالیه؟ قیامت چگونه بروز ز رحمت حضرت حق سبحانه و تعالی است؟ مطالبی رو در توضیحش مطرح فرمودن، حدود 5 مطلب در ارتباط با جلوه رحمت بودن قیامت و ابدیت در تفاسیر آمده. یکی از اونها اینه که در این عالم ظرفیت این که همه خواستای انسان برآورده بشود، این ظرفیت وجود نداره. انسان خواستش، نیازش رسیدن به بی‌نهایت، کمال بی‌نهایت، لذت بی‌نهایت، علم بی‌نهایت به این عالم متناهی است، هم زمانن هم مکانن، همه چیز محدود. چون خواست انسان نامحدوده، نیاز انسان نامحدوده، رحمت اقتضا میکنه که اگر آتش بی‌نهایت وجود داره، ما به ازایش هم تحقق پیدا بکنه. نمیشه خدا آتش بده در تکوین انسان با قلم سنش، نیاز رو در متن تکوین قلم بزنه ولی رفع نیاز رو پاسخ ندهد. این آیه کریمه که در سوره مبارکه الرحمن هست، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، همه موجودات زمینی و آسمانی همه سائلند و خدا هم در ایفاء پاسخگویی به نیازمندی هایی که خودش بهشون داده، کل یوم هو فی شأن. بنابراین قیامت فرض است و این عین رحمت است که اگر قیامت نبود بشر ناکام بود، با آرزوها در این عالم نمیشه رسید، عالم دیگری میخواد که محدودیت نداشته باشه، بر فراز زمان و بر فراز مکان باشه، لا زمان و نه محدودیت زمانی نه محدودیت مکانی داشته باشه. این اولین بروز رحمت الهی در ضرورت عالم ابد هستش. دوم اینکه هر موجودی استعدادی داره و شکوفا شدن همه استعدادها در این عالم امکانش نیست. لذا در یه عالم دیگری کسی که هزاران نفر رو کشته، این استعداد چه مجازاتی میتونه؟ یک قتل، یک قصاص در برابر یک قصاص. ولی کسی میلیون ها نفر رو گمراه کرده، قتل معنوی کرده، میلیون ها نفر رو با بمب و با مواد شیمیایی از بین برده، در این عالم که نمیشه این بشه. هم در بعد عقاب که اون هم جز رحمت رحمانیه خداوند متعال، هذه جهنم التي کذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبون. خود جهنم هم جلوه رحمت پروردگار متعال و برای تکمیل یا تکامل استعداد اشقیا لازمه که جهنمی باشه و اینها اون شقاوت حد ناپذیرشون در اونجا بروز بکنه. در بعد جلوه رحیمیه هم اشخاصی که تمام عمرشون مجاهده کردن، احیاء نفوس کردن، ارشاد افراد گمراه فراوان براشون خدای متعال مقدر فرموده بوده، اینهایی که در علم و در عمل همه عمرشون در صحنه مجاهدت بودند، حضرت سید الشهدا علیه السلام خونش در این عالم امکان داره که احیا بشه و شهدای دیگری که نه توقعی داشتند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینایی که دنبال رضای خدا بودند و برای وجه الله، برای مرضات الله مال و جانشون رو دادن، با چه امر دنیوی می شود این رو پاسخ گفت؟ این جز یک رحمت لایتناهایی که در ظرفی که این لایتناها در اونجا باشه عملی نیست. لذا اختزای رحمت لایتناها هم در بعد رحمت رحیمیه هم در بعد رحمت رحمانیه اقتضای وجود قیامت رو دارد. سوم، پروردگار متعال رحمتش اقتضا میکنه که هر موجود رو به هدف برسونه. این که الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت از جلوه های رحمت الهیه. هر مخلوقی هدفی دارد، انسان هم هدفش خداست و در دنیا خدا امکان نداده که جلوه کنه. فلما تجلی للجبل جعله دکا. لذا همه اولیاء الهی آرزوی مرگ میکنن تا به لقاء الهی برسن. این عالم عالم حجابه و هیچ موجودی در اینجا امکان لقاء الهی به اون کیفیتی که بشر ظرفیتش رو داره در این عالم امکانش نیست. ولی فرحت لقاء برای کسانی است که در این عالم آدرس رو خوب گرفتن و در اونجا به هدف خودشون میرسن. و دیگر مسئله اقتضای رحمت اینه که هر کسی نتیجه کار خودش رو اون گونه که اقتضا و استعداد اون کار است بچینه. من زرع خیرن، بله، کسی که کار خیر رو بذرش رو می افشاند، حسد غبتتن، این مغبوط واقع میشه، همه آرزو میکنن نگاش مثل او بودیم. و کسی که زرع شرن حسد ندامتن، خب کار بد حاصل بد میده، کار خوب هم حاصل خوب میده. اگر قیامتی نبود، کارهای خوب و کارهای بد نتیجه مناسب و واقع بینانه رو حقیقت خودشون نمیتونستن بروز بدن. و آخرین مسئله ای که در ایجاب رحمت الهی نسبت به وجود عالم بقا اینه که خدای متعال به بشر روحی داده که ماورای عالم ماده است، و روح چون مجرده اقتضای بقا داره. اگر ابدیت نبود، این روح در این عالم مندگار نمی شد. لذا خدای متعال عالم بقا رو برای ادامه زندگی لایموت برای بشر منظور فرموده است. اینه که قل لمن ما فی السماوات والارض كتب على نفسه الرحمه، لازمه این کتابت بر نفس، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی. یه نکته در کتب علی نفسه الرحمه هم مرحوم علامه در المیزان متعرض شدن، هم دیگر بعضی از بزرگان دیگر، اون اینه که در ذات الهی هیچ نوع حاکمیتی از غیر وجود نداره. لذا چیزی در وجود خدا نباشه، خدا اون رو بر وجود خودش لازم کنه. این در مرحله ذات، در خود ذات و صفات ذات هیچ نوع تحولی اقتضایی وجود نداره. ولی صفات الهی، صفاتی که مخلوق خدا هستند، اینها بعضها فوق بعض. خالقیت خدا ارتباط با مخلوق داره، تا این فعل انجام نشه خالقیت تحقق خارجی نداره. رازقیت هم همینجوره، غفاریت هم همینجوره، ستاریت هم همینجوره. این اسماء الهی که عالم رو اداره میکنن، حالا به تعبیری و مدبرات امرن ملائکه جلوه های اسماء حسنای پروردگار متعالن، ولی این اسماء بعضها فوق بعض هستن. و در مرحله اسما و صفات الهی خداوند متعال رحمت را بر غضب حاکم قرار داده. رحمت الهی امامت میکند غضب حق تعالی را، همواره رحمت غضب را به دنبال خودش میکشونه. رحمت هم سبقت داره، سبقت رتبی داره، هم سبقت زمانی داره، و هم رحمت الهی از نظر حاکمیت بر غضب غالب هست و خداوند متعال غضب خودش رو هم با رحمتش تدبیر میکنه، اداره میکنه. لذا انتقام محض در صفات الهی وجود نداره. انتقام الهی در پرتو رحمت حق تعالی تنظیم شده است. همون گونه که یه ساختمانی رو که یه مهندس بنا میکنه، یک محلی رو برای قضا حاجت پیش بینی میکنه، اونجا محل اجتماع قاذوراته، بوی بد داره، جای زندگی نیست، اما لازمه یک مجموعه داشتن اونجا هم هست و این عین خیرخواهی و تأمین نیاز هاست. جهنم هم این محل قاذوراته، یه جایی لازم بود که اونجا این کثافات جمع بشه که بهشت از بوی عفن اینها متأثر نباشد. لذا اون چه ما به عنوان غضب در ذات خودش غضب میبینیم، در مقام دید کلی خود اون هم رحمت حضرت حق سبحانه و تعالی است. ما را اقرب، سمشون نیششون برای دیگران ضرر داره، ولی برای خودشون که ضرر نداره، که خودش این نعمتی است که خدا در اختیار او قرار داده است. در تمام موجودات جلوه رحمت الهی قابل لمس، ولی در ذات حق تعالی این کتابت نیست، این نسبت به اسماء فعلی خداوند منان هست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اگر قیامت، اگر ابدیت لازمه بروز رحمت الهی است که بر خودش فرض کرده، اگر کسی با وجود یک رحمت ابدی لایتناها ایمان نمیاره بود، این خاسر هست. انسانهایی که انکار معاد میکنند، جلوه رحمت لایتناهای الهی رو پذیرا نیستند، اینها عمر خود را میبازند. انسان یه وقت مال از دست میده، یه وقت منصب از دست میده، یه وقت نه خودشو از دست میده. کسی که اعتقاد به معاد نداره، کسی که موحد نیست، این داره وجودی که خدا بهش داده، این وجود سرمایه است، هم عقل در این وجود قرار داده، هم فطرت قرار داده، هم الهام فجور و تقوا هست، هم روشنایی تکوینی قرآن و نور نبوت هست. با وجود این همه سرمایه هایی که در تکوین خدا برای تمام موجودات مکلف منظور فرموده، همه این سرمایه ها را آدم با غفلت و با بی‌توجهی خاکسترش کنه، هیچ بشه، این خسران، خسران روشنی هست. لذا خدای متعال بعد از مسئله معاد، کسانی که از رحمت ابدی خودشون رو محروم ساختن و ایمان نیاوردن، اینا را تحت عنوان کسانی قرار میده که سرمایه را باختن، نه سود نکردن، بلکه اون چیزی که با او بهشتی که محل ملاقات خداست، محل پذیرایی حق تعالی است، اون رو از دست بدن، این سرمایه باختگیه. در تأکید قل لمن ما فی السماوات و الارض، فرمود و له ما سکن فی اللیل و النهار، هم موجوداتی که در مکان هستن، در آسمان ها یا زمین متمکنن، مکان پذیر شدن، و هم موجودات زمانی که متضمنند، در زمان زندگی میکنند، در بستر زمان هستند. له ما سکن فی اللیل و النهار، همون گونه که ساکنین در امکنه مملوک خدا هستند، اینایی هم که در بستر زمان هستند، کوتاه یا بلند، اینها هم مملوک حضرت حق سبحانه و تعالی هستند. و هو السمیع العلیم، اون چه از آواها و از مناجات ها، از سر و صداهای اشرار در عالم هست، هم خدا میشنود و هم خدا میداند که لازمه وجود ابدیت سمیع بودن و علیم بودن پروردگار عادل و حکیم و رحیم است. خب در محضر آقایون هم تبریک عرض میکنم ایام میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام رو، و هم به خودم تبریک میگم که بار دیگر سر سفره قرآن با افاضل و نوریان به حمدالله جمعمون جمعه و از نفوس قرآنی بهره میبریم انشاءالله. یه صلوات مرحمت بفرمایید.